بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما شنوندگان محترم و علاقمند به مطالب و مباحث قرآنی، به ویژه برنامه قواعد روحانی و صحت قرائت قرآن. در جلسه قبل بحث ما درباره اشباع بود و موارد اشباع فتحه رو عرض کردیم. گفتیم فتحه در لفظ جلاله و در مواردی که قبل از یه کرسی الف کوچک آمده، در این موارد که الف کوچک نوشته نشده، این فتح اشباع میشه. در بعضی از رسم الخط ها مشاهده میشه که حتی الف کوچکی که نزد الف وصل نیست نیز به صورت فتح نوشته شده. مثلا موسا رو نوشتن موسی، ولی ما باید بخونیم موسا. یا علا رو نوشتن علی، باید بخونیم علا. یعنی الف کوچک نوشته نشده، ما باید فتحه رو اشباع کنیم. در این جلسه میخواییم موارد اشباع کسره و ضمه رو نیز با هم بررسی کنیم. ابتدا میپردازیم به اشباع کسره. ببینید در بعضی موارد یا امدی به صورت یک کسره نوشته شده که مهمترین موردش هاء ضمیره، کسره هاء ضمیر. هاء ضمیر حتما میدونید چیه؟ ه که در آخر کلمات اضافه میشه، مثلا کتاب ه، علیه، رسول ه، عبد ه. این ه که به صورت هی گرد هست در خیلی جاها باید اشباع بشه. خب اون جاهایی که باید کشیده خوانده بشه، یعنی به صورت یا امدی خوانده بشه، در بسیاری از رسم الخطا به ویژه رسم الخطای ایرانی فقط کسره نوشته شده. ما باید کسره ببینیم ولی یا امدی بخوانیم، صدای ای ببینیم، صدای ای بخوانیم. یعنی چی؟ یعنی نوشته بهه باید بخونیم بهی، نوشته بعدهه باید بخونیم بعدهی، رسولهه رسولهی و امثال این. خب از کجا بفهمیم؟ اینجا باید عرض کنیم اگر قبل از ه کسره بود، اگر قبل از ه نیز کسره بود، این ه تبدیل به هی میشه، به ه میشه بهی، عبده ه میشه عبدهی، رسوله ه میشه رسولهی، کتابه ه به کتابه ه میشه به کتابهی، الی آخر که مواردش در قرآن زیاده. مورد دیگر هاء ضمیر نیست. بعضی کلماتی هستن که دو تا یه دارن ولی در واقع یه دوم به صورت کسره نوشته شده. مثلا ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما. این لا یستحیی نوشته شده لا یستحیی، که البته خیلی کم اتفاق میفته این حالت در رسم الخط ها. اینجا هم باید ما با کلمات آشنا باشیم و یی بخونیم. البته این حالت خیلی فراوان در حالت وقف اتفاق میفته. مثلا یحیی الارض، اگه خواستیم روی یحیی وقف بکنیم نمیگیم یحیی یا یحیی، میگیم یحیی. در واقع این کسره رو اشباع میکنیم. در وصل میشه یحیی الارض ولی در وقف میشه یحیی، که این موارد خیلی مبتلا به نیست. مواردش متعدده اما مبتلا به نیست. خب اجازه بدید بریم سراغ اشباع ضمه. ضمه کجا اشباع میشه؟ یعنی کجاها در رسم الخط قرآن فقط ضمه نوشته شده ولی ما باید واو مدی بخونیم، او نوشته شده باید او بخونیم. اینجا هم بیشترین موردش برمیگرده به حرکت هاء ضمیر. یعنی در قرآن نوشته هو، ولی باید هو خوانده بشه. نوشته لهو باید لهو خوانده بشه. نوشته عبدهو باید عبدهو بخوانی و امثال آن. خب از کجا بفهمیم؟ اینجا هم میتونیم به حرکت قبل از هو نگاه کنیم. اگر قبل از هو حرکت باشد، یعنی ا یا او باشد، فتحه یا ضمه باشد، این ضمه ها اشباع میشه. نوشته عبدهو، میخونیم عبدهو، لهو لهو، کتابهو کتابهو و امثال آن. پس نگاه میکنیم به قبلش، اگر قبلش فتحه یا ضمه بود، این ضمه ه نیز اشباع میشود. این ضمه ه اشباع میشود. این حالت در غیر از هم وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی در کلماتی مانند داوود، در رسم الخطای ایرانی مثلا نوشته داوود، یا ووریه نوشته شده ووریه، الغاوون نوشته شده الغاوون، لتستوو تلوو تلوون یلوون یستوون. این طور کلمات هم میبینیم فقط یه ضمه نوشتن. خب این کلمات رو باید به خاطر بسپاریم، باید آشنا بشیم با این کلمات. البته بعضیاش مشخص و روشنه، کسی نمیگه داوود، هممون بلدیم میگیم داوود. یا مثلا لا یستوون، چون در دعای کمیل هم این کلمه رو آشنا هستیم، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، البته این آیه قرآنه، لا یستوون که در قرآنه و این آیه شریفه، این جمله قرآنی در دعای کمیل نیز استفاده شده. خب اینا رو آشنا هستیم، اما بعضی موارد آشنا نیستیم، اونا رو باید توجه کنیم. مثلا فعو نوشته باید بخونیم فعو، لتستو لتستو، یلوون یلوون، تلوون تلوون و امثال اینها. تقریبا یه 10-11 کلمه است که اینها رو باید به خاطر بسپاریم. خب اینجا یه راه دیگه هم به شما شنوندگان محترم پیشنهاد میشه. اگر در کلمه شما شک کردید که این ضمه یا کسره اشباع میشود یا اشباع نمیشود، اینجا خیلی راحت میتونید به رسم الخط مصری یا هندی مراجعه کنید، یعنی خط عثمانتاها یا رسم الخطهای پاکستانی. در این دو نوع رسم الخط این موارد همه مشخص شدن. چجوری؟ در رسم الخط مصری، یعنی در خط عثمانتاها، تمام این موارد یه واو ریز یا یه یه ریز بعد از ه یا یه یا واو نوشته شده. یعنی جاهایی که کسره باید اشباع بشه یه دونه یه ریز نوشته شده، و جاهایی که ضمه باید اشباع بشه یه واو ریز نوشته شده. در رسم الخط هند و پاکستان جاهایی که کسره اشباع میشه کسره اشباعی نوشتن، یعنی شبیه الف کوچک زیر حرف، زیر ه یا زیر یه، و جاهایی که ضمه باید اشباع بشه یک ضمه اشباعی نوشتن که شبیه ویرگوله. بنابراین جاهایی که شک میکنیم با مراجعه به رسم الخط عثمانتاها یا هند و پاکستان میتونیم یقین کنیم که این موارد اشباع میشود یا نمیشود. بسیار خوب، تا اینجا بحث اشباع رو به اتمام میرسونیم. موارد اشباع فتحه، اشباع کسره و اشباع ضمه خدمت شما شنوندگان عزیز گفته شد. باید بدانیم که این موارد کجا هستند، بشناسیم و انشالله به طرز صحیح بخوانیم. من دیگه موارد اشباع رو فراتر از این خدمت شما شنوندگان عرض نمی کنم. اگر فراتر از این بخوایم بررسی بکنیم دیگه باید مراجعه کنیم به کتابهای علم قرائت و تجوید. خب از این که تا اینجا با ما بودید و علاقه نشون دادید و این مباحث رو دنبال کردید، از همه شما متشکریم و شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ میسپاریم. مؤید و موفق باشید.